یوسف نیلی، خدا خوبت، خیلی خوش اومدید.
سلام میکنم خدمت شما داداش گلم.
آقا رضا، اوضاع درس چطور بود؟ درس و مشق دوست داشتید؟ نمرات اینا اوضاعش چطور؟
تحصیلات آکادمیک در حد اول دبیرست. ما وقتیش دیگه تمایلی به درس خوندن نداشتم و دیگه کلن رفتم سمت کار. سن مثلا 16 سالگی رفتیم گچکاری. همین که میخوابیدی که اسب و کارت هم میخوابید. من همش تو کارگری بودم. بعد الان اومدم تو بازار کار. چون هزینه هامو بالا بود، اجاره خونه، هزینه زندگی، قسط و بدهی و همه چی داشتیم. درآمد نداشت. دستگاه آب انارگیر خریدیم، ادعای زرنگی و اینا، ما اومدیم دست فروش شدیم. این کارم شکست خورد. چکا هم اومدم بالا. خرج زندگی هم اومد بالا. این کارم شکست خورد. تا سال 1400 شاید 10 بار رشد کردیم، با کله خوردیم زمین. معنی کامل دست شدن زیر زانو رو من اونجا فهمیدم. ولی شما داخل رو پر کنی، نما نداشته باشه، مشتری نمیمونه که بخواد نما درست بشه از درآمد. حالا 13 تا مغازه زدم حالا. من میگم تو 3 ساعت اول متوجه میشم که این مغازه در آینده چه خواهد شد. چون من یه تلافروشی زدم، 3 ساعت داخلش بودم جمعش کردم. آگهیش کردم، فروختمش رفت. میان استارت میکنن، قوی هم میان، رفته رفته نورشون کم میشه، این شیشه ها کدر میشه، خدماتش ضعیف میشه، پرسنلش ضعیف میشه. بگم آقا کارمند نشید، بیایید تو بازار آزاد ببینید چه فرصت هایی هست. اسم مغازمو گذاشته بودم فصلی. هر کی میومد میگفت آقا این مغازه بلنده، این 4 تا پله میخوره. یکی میگفت این مغازه کج قناسه، یکی میگفت سر تندرو 45 متریه. قشنگ بود، ولی ما دستگاه نداشتیم، امکانات نداشتیم، نیرو نداشتیم، هیچی نداشتیم.
از اونجا به بعدش رو بیفه کنم دیگه، بعد از کلی بالا پایین دیگه بیشتر سعودی بود نصیب. سلام برادر آقای رضای یوسف نیلی، خدا خوبت، خیلی خوش اومدید.
سلام میکنم خدمت شما داداش گلم، تشکر میکنم، مرسی بابت اینکه بنده رو دعوت کردی بیام اینجا. بالاخره اگه یه تجربه ای هست به درد افراد بیننده بخوره، به هر حال این وظیفه‌ایه که گردن ماست. اگه بتونیم کاری انجام بدیم، هم این که وظیفه‌مون رو انجام دادیم، همین که بالاخره دوباره سودش به خودمون برمیگرده.
باشین، مرسی. اشکان شما رو آقا رضا صدا کنم.
نه نه اوکیه،
زنده باشید. آقا رضا مؤسس آمیوی پاک هستم که حالا من داستانشون که شنیدم خیلی لذت بردم، واقعا برام الهام بخش بود، تاثیرگذار بود و خیلی خیلی خوشحالم که امروز خدمتشون هستیم و مطمئنا شما هم که این گفتگو میشنوید کلی لذت میبرید و یاد میگیرید. آرزو موافقید برگردیم به گذشته، به اول، به دوره کودکی شما، ببینیم اون دوران، اون اوضاع چطور بود، شرایط خانوادگی، از خاطراتی که اون دوره دارید یکم برام بگید.
بله، عرض کنم خدمتتون، ما توی خانواده تقریبا پر جمعیت بودیم، 3 تا برادر بودیم و بعدها یه خواهر کوچولو هم خداوند بهمون داد. و اینکه تقریبا توی منطقه جنوب شهر، تو قسمت پایین شهر ساکن بودیم. پدرمون از لحاظ اقتصادی گاهی اوقات توی لول متوسط رو به بالا بود، گاهی وقتا هم میرفتیم رو به پایین. بعد دیگه از تقریبا سن 15-16 سالگی وارد چرخه کار شدیم و تا الان که دیگه در خدمت شما هست.
آرزو، اوضاع درس چطور بود؟ درس و مشق دوست داشتید؟ نمرات اینا اوضاعش چطور؟
تو دوران مدرسه ابتدایی جز شاگردای خوب بودم، حالا رو به عالی. تو راهنمایی کم کم این افت کرد و تا اول دبیرستان تونستم درس بخونم. ما وقتیش دیگه تمایلی به درس خوندن نداشتم و دیگه کلن رفتم سمت کار. و در حال حاضر هم تحصیلات آکادمیک در حد اول دبیرستان.
زنده باشید. تصویری که آقا از پدر بیشتر تو ذهنتون مونده چی هست؟ چون گفتید پدر حالا حرکت های اقتصادی انجام میدادن، اهل کار بودن توی بازار، اون تصویری که مونده یا اون بهتر بگیم که چیز بیشتر یاد گرفتی از پدر چی بوده؟
پدر من بهتری ویژگیش از نظر من این بود که دنبال یه زندگی خطی نبود. یعنی همیشه تو روند کاریش یه هیجاناتی بود. حالا یک کاری رو استارت میکرد، رشدش میداد، دوباره تعویزش میکرد، میرفت سمت یک کار دیگه. این به نظر من بهترین وجهه کاری پدرم بود از نظر من.
بعد شما از این تو ذهنتون نقش بسته بود، یعنی الگو میگرفتید از این؟
بله قطعا تو زمین ناخودآگاه ما بود این. بله.
بعد خب بیان با هم جلوتر اومدیم تا 15-16 سالگی گفتید، و چی شد که اصلا اومدید سراغ کار؟ آیا مثلا نیاز مالی بود، یا اینکه دیگه احساس کردید خیلی حالا درس به جایی نمیرسه آدم؟ چی بود که تو اون سن، شاید چیز خیلی معمولی نبوده سن، شاید حداقل مثلا افراد بگن که ما خب درس و تحصیل و مدرسه رو تموم بکنیم بعد بیایم سراغ کار، چی شد که تصمیم گرفتید اون سن بیاید سراغ کار؟
بله، نیاز مالی به اون صورت نبود، ولی توقع ما یکم بالا بود از زندگی.
توقع خودتون؟
بله. چه بسا زمانی که داشتم درس میخوندم، حالا یه سری کارها هم انجام میدادم خیلی جسته گریخته، یه کاری مثل تقریبا دست فروشی و اینا انجام میدادیم، ولی یه پول تو جیبی در میومد، ولی در کل به خاطر اوضاع اقتصادی ما کار نمیکردیم. یعنی پدر یه پولی رو به ما میداد و میچرخید زندگی، شرایط هم اوکی بود، ما سختی نکشیدیم تو دوران بچگی و تا نوجوانی، سختی خاصی نبود، ولی همین توقع بالا بود در اصل.
این توقع که بالا بود، آیا ذهنیتی هم پشتش بود؟ یعنی مثلا اون دوره با خودتون میگفتید من باید مثلا این امکانات رو داشته باشم، باید تا چند سال دیگه به این خواسته هم برسم، یعنی یک چنین تصویر و ذهنیتی هم بود پشتش؟
اون زمان میگفتم که مثلا فلان سال من باید چه چیزایی رو بگیرم، معمولا واسه کسی که میگفتم میخندید، از باورش دور بود. چه بسا بعضی از چیزها هم برای خودم چیز قابل باور نبود، ولی یه جمله خونده بودم میگفت رویایی که خودتو نترسونه رویا نیست. ما فکر میکردیم اینا کلا یه نوشتن، اینا جمله، ولی الان که به یه سری از چیزا رسیدیم فکر میکنم نه، 90% واقعیت داره.
بسیار خب. بعد خب برگردیم سراغ اون دوره که کار کردن شروع کردید، چیکار کردید اون دوره؟ چیکار رو شروع کردید؟
فکر میکنم سال 85-86 رفتیم تو نونوایی کار کردیم یه سال، تقریبا تو سن 14-15 سالگی یه سال کار کردیم، بعد یکی دو سال اومدیم کاشیکاری کردیم، بعد دیگه که عزممون رو جذب کردیم، یکم به اصطلاح عقلمون میرسید که دیگه باید با برنامه کار کنیم، واسه آینده کار کنیم، تو سن مثلا 16 سالگی رفتیم گچکاری. حس خوبی به گچکاری داشتم تا سال 94، تقریبا 9 سال 10 سال.
از لول پایین شروع کردی تا
آره دیگه، از کارگری صفر تا اومدیم رسیدیم دیگه تقریبا 100% کارو بلد بودم.
آره. بعد مثلا از لحاظ درآمدی چطور بود؟ در حد گذران زندگی بود یا مثلا چیزی هم جمع میشد؟
توی اون لول من فکر میکردم که خیلی درآمدش خوبه، خیلی اوکیه، ولی هر چی که میرفتیم جلوتر میدیدیم که به هیچی نمیرسیم. یعنی یکم اون تفکر و عمل کرد توی تناقض بودم با هم. فکر میکردم که من خودم آدم پول جمع کنی نیستم، ولی الان میفهمم که تقصیر من نبوده، واقعا با اون پول درآمد واقعا نمیشد کاری کنی.
یعنی یکی از دوستان جمله جالبی گفت، گفت بعضی از شغلها حوزه‌های کاری سقفشون محدوده، یعنی سقف دارن. فکر میکنم اون کاری که شما داشتید انجام میداری واقعا گفتید مشکل از سمت شما نبوده، یعنی دیگه اون کاری محدودیتی داشته.
کاملا جمله درستیه، ولی این کاری که من داشتم انجام میدادم یه لول پایین تر بود باز از این صحبت دوستمون. این تعویض زمان با پول بود. بعضی از کارا سقفشون کوتاهه، ولی باز تعویض زمان با پول نیست. اینجا میرفتی 10 ساعت کار میکردی، زحمت میکشیدی، یه پولی بهت میداد، همین که میخوابیدی که اسب و کارت هم میخوابید.
بعد تو اون دوره دوست دارم بدونم ذهنیتتون چی بود، یعنی با این نگاه بودید که اشکال نداره این دوره یه دوره مقطعی گذران، من قراره به اهداف بزرگتری برسم، لازم این دوره رو طی بکنم، یا اینکه نه مثلا ناسپاسی بود از اینکه حالا این چه اوضاعیه، این چه شانسیه که من دارم؟ از اون گفتگوی درونی که داشتید تو اون دوره بگید یکم.
آره اینو فکر میکردم که الان یه دوره است، دوره اصطلاحاً خاکخوریه، من کار یاد بگیرم 3-4 سال دیگه واسه خودم کار میگیرم و اوضاع خیلی بهتر میشه. ولی به اون 3-4 سال بعد هم که رسیدیم دیدیم خبری نیست، دیدیم کلن ما اشتباه میکردیم. خب الان 10 سال عمرتو گذاشتی توی کار، 10 سال از طلایی ترین دوران کاری تو گذاشتی توی این کسب و کار، الان باید چه رفتاری بکنی؟ کارو ول کنی؟ خب 10 سال هدر رفته. میگه یه مسیری رو که رفتی در آخر دیدی اشتباهه، میگم با پاهای تاول زده مثلا میخوای چیکار کنی؟ یه همچین مثالی هست. خب ادامه بدم، من 30 سال دیگه میخوام کار کنم، الان مثلا 24 سالمه، 30 سال دیگه میخوام کار کنم. خب اون 30 سال رو بگیرم یعنی 10 سالی رو که حروم شده. خب حالا اینو یه جوری حل و فصلش کنیم. وقتی رفتیم سر کار چجوری میتونیم با این درآمد به اون چیزایی که فکر میکردیم برسیم؟ خب یه مثال بود از اون موقع، گفتم آقا دیواری رو که قرار شما 3 متر ببری بالا، 1 متر اومدی بالا دیدی کجه، باید چی کنی؟
خرابش کنی.
با همین تفکر اومدیم خرابش کردیم. خب الان خرابش کردیم، میخوای چیکار کنی؟ کسب و کار میخوای به کجا برسه؟ چه کاری میخوای انجام بدی؟ اون وقت چی؟ مثلا متأهل باشی، کراخونه داشته باشی؟
متأهلم شده بود.
بله تو سن 22 سالگی
بعد هنوز اون موقع کار گچکاری و سفیدکاری میکردی وقتی متأهل شدی؟
آره دیگه، به اصطلاح تو همون توهم کار و درآمد و اینا بودیم، رفتیم زنگ گرفتیم، فکر کردیم همه چی اوکیه.
یعنی ذهنیت این بود که از این کار میشه به هر حال زندگی خوب ساخت.
بله.
بعد چی شد که دیگه اون نقطه ای که دیگه حس کردی که نه واقعا دیگه نمیشه، چند سال الان دارید تو این زمینه کار میکنید ولی واقعا استلام گن آبیگر نمیشه از این، کجا بود اون نقطه، اون روز، اون تایمی که دیگه به این نتیجه رسیدید که دیگه باید بیاید بیرون از این کار؟
شاید شانسی بود، همیشه بخواستم از تو کار در برم نمیشد. یه مثال من بزنم، میگن افرادی که کسب و کارشون ضعیفه، حالا اسم نمیبرم که به کسی بر نخوره، من با یه درآمد اندک میام واسه خودم بدهی ایجاد میکنم، فام میگیرم، لوازم خونه میگیرم. خب وقتی اینا رو گرفتی قدرت ریسک پذیریت به صفر میرسه، چون شما باید بدویی که بتونی قسطه رو بدی.
درست.
یعنی شما 2 روز نری سر کار، اون قسطه عقب میمونه. به هر طریقی که شد اون بدهیه رو من صفرش کردم، میدونستم دیگه زوری پشت سرم نیست که بخواد این قدرت ریسک پذیری رو بگیره ازم، نرفتم سر کار. یه بیکاری 2 ماهه به همون خورد، نرفتم دیگه سر کار، بیکار بودیم دیگه. بعد وارد مرحله بعدی کسب و کار شدیم، ولی همیشه میخواستم فرار کنم، راهی نبود برای فرار، چون همیشه ما توی این گردونه داشتیم دو میزدیم.
یعنی کار بکن خصم بده، بدهی ها رو صاف بکن.
آره بدهی رو که صاف میکردیم دوباره برای خودمون بدهی ایجاد میکردیم، حالا دوباره بدو، هی بدهی بدو، هی ما بدو، همینجوری دور میزدیم.
خیلی جالبه، یعنی شاید مثلا خیلی وقتا شنیدیم که میگن برای خودتون بدهی ایجاد بکنید، این باعث میشه که مثلا ادامه بدید و حرکت بکنید. شما خیلی با این نظر موافق نیستید؟
بدهی به عنوان سرمایه گذاری، نه بدهی مصرفی. چون وقتی بدهی ایجاد کردی، یه لوازم خونه گرفتی گذاشتی تو خونه این برای آفاید. شما ولی طلا بگیری
آفرین، پس نکتهش در
آره.
اینه
آره سرمایه گذاری باید باشه
درسته. و آره خب اون دو ماه هم گذشت، حالا تو اون دو ماه باز فکر یا ایده‌ای بود که میخوای حالا چیکار بکنی؟ حالا دیگه از اون کار اومدید بیرون به هر صورتی که بود، حالا آینده رو میخواد چه بکنی؟ آره.
خب ما تا کل این سالهایی که کار میکردیم بیشتر از همبازیامون پول تو جیبمون بود، چون زحمت میکشیدیم. ما حتی یک روز نداشتیم که بی خیال کار بشیم، مگه اینکه کار نبود. تو فکر این بودیم که این موتور رو بخریم، فلان ماشین رو بخریم، ولی پولی نبود، همش توهم بود. هی میگفتیم خب بگذره، الان ما خراب کردیم، دو ماه دیگه ما اوکی میکنیم. وام ازدواج رو گرفته بودم 3 میلیون، وام ازدواج خانوم رو گرفته بودم 6 تومن، حالا باید قسط بدم. تو این بیکاری همینجور رفتم یه موتور خریدم که به خیال خودم معامله کنم. موتور خریدم، یه موتور دیگه خریدم، رفتم همینجوری داره یه بنگاه معاملاتی موندیم معامله کنیم. هی پول قرض بگیر از این ور، پول قرض بگیر که پولی باشه بتونی نه. معامله کنی با دست خالی که نمیشه. آقا کل 6 تومن خودم هم 2 تا موتور خریده بودم، آقا کلا گذاشته بودن سرم، کل پولای وام ازدواج تموم شد، صفر شد، سوخت. دوباره ما اومدیم سر صفر. حالا اینو که میگم شاید مثلا یه 7-8 ماهی زمان خورد. تنها چیزی که بهم داد یه اعتماد به نفس فوق العاده بالا، ندیده بودم. من همش تو کارگری بودم، بعد الان اومدم تو بازار کار. اینجا استارتی بود که من اومدم توی بازار کار. یعنی اون 2 ماهه که بیکاری خورد بهمون شاید یه توفیقی شد که ما بیاییم تو بازار.
پس این معامله موتور هم به نتیجه نرسید؟
نرسید. به نتیجه که نرسید هیچ، ما رفتیم تو بدهی. مثلا دیدم 30 میلیون سال 95 بدهکار شدم، گفتم خب پولا موتورن، دیدم 6 میلیون موتور دارم و مابقی پولا ضرر کرده بودم متوجه نبودم عزب. یا اینکه مثلا خورده بودم پولا رو یا قسط پرداخت کرده بودم، یه چیز اینجوری. کلا شد یه شکست درست حسابی،
ولی تجربه شد برای کن.
اعتماد به نفسم رو برده بود بالا. چون با پول این و اون کار میکردم. مثلا به شما میگفتم اگه موتور میخوای من برات میگیرم، به تضمین میدم که ضرر نکنی. مثلا میگفتی بیایی 10 میلیون برام فلان موتور رو بگیر، بهش میگفتم سودش برای شما، ضررش برای من. فقط میخواستم یه جوری اعتبار تو بازار جمع بشه. چند تا هم تجربه موفق داشتیم، برای رفیقام موتور می‌خریدم، بعد پول تو دستم بود.
بعد چیکار می‌کردید که بهتون اعتماد می‌کردن؟ یعنی یه آدم قابل اعتماد بودید که حاضر می‌شدن سرمایه‌شون رو بدن؟
رفیقام بودن، به خاطر همین
می‌شناختن.
آره رفیقام بودن که این کارو می‌کردن، غریبی این کارو نمی‌کرد.
بسیار خوب. خب بعد این 7-8 ماه هم گذشت، بعد رسیدیم به کجا؟
دیگه تو اوج شکست بودیم، ولی مشخص نبود، چون پولای بچه ها دست من بود، مشخص نبود که هیچی خودم دارم، فقط بهترین موتورها زیر پام بود، مال رفیقام بود. ولی مثلا میگفت بده من یه ساعت برم باش یه دور بخورم بیام بهت بدم. یه سری ساعت 3 شب خواستم بیام خونه، برادر خانمم گفت یه مغازه داریم میخوایم مرغ فروشی بزنیم. پش گفتم مرغ فروشی چرا؟ مرغ فروشی سودش کمه و اینا. همینجور نشستیم یه حساب کتاب کردیم، بهش گفتم ترشی فروشی نداریم توی شهر، چند تا داریم خیلی ضعیف کار میکنن فلان جا، ما این وسط 45 متری، آره بیا یه چیز بزنیم، ترشی فروشی بزنیم. فرداش رفتیم ترشی فروشی زنیم،
همینقدر سریع،
همینقدر صبح ساعت 8 بلند شدیم رفتیم ترشی فروشی زدیم. همین رفتم یه موتور میفروختم، مثلا میشد 1 میلیون، میومدم یه مقدار جنس میخریدم میذاشتم تو مغازه. کار از من بود، پول مواد اولیه از من بود، مغازه از
بعد
همین شریکم بله. رفتیم جلو، شور، هیجان، اشتیاق، رفتیم جلو. بدهیای قبلی هم بود ها، رفتیم جلو، رسیدیم به 7 ماه 8 ماه تجربه نداشتیم توی کار. خیلی مشتری جمع کردیم، خیلی با کیفیت کار میکردیم، ترشی خودمون تولید میکردیم، یه کارهایی انجام دادیم که نباید انجام میدادیم، به خاطر همین رشد کرد.
مثل چی مثلا؟
مثلا شما باید بری ترشی رو آماده بگیری بیایی بفروشی بره. خیلی ترتمیز و قشنگ ما میرفتیم میدون بار جنس رو میخریدیم، خودمون ترشی رو تولید میکردیم. به مشکل خوردیم با شریکم، جدا شدیم، بدهیای قبلی بود، بدهیای این دوره هم ترشی فروشی هم آره اومد سرشو، ما موندیم، چک داشتیم، خرج خونه داشتیم، اجاره خونه، کل خرجا بودن، ما هم بودیم و بیکار.
عجب.
ولی اعتماد به نفس بالا بود.
عجب.
چون که دست به هر کاری میزدم خیلی خوب میشد، فقط اون مدیریت مالیشو بلد نبودم.
پس اینم از کار دوم. بعد اون تایم اون موقع چی کار کردی؟ بعد از
اون موقع رفتم یه مغازه گرفتم یکم پایین تر.
خودت تنها دیگه؟
آره دیگه الان خودم بودم، ولی خب پول نداشتم که پرش کنم. رفتم پول قرض گرفتم، پول پیششو از پدرم و برادرم، پول قرض پیششو دادم. خب ما موندیم و یه مغازه خالی.
ایده چی بود؟ میخواستید چی بزنید؟
هیچی. میرفتم سوپرمارکتی ها کارتونای خالی، مثلا خورما و چیپس پفک هرچی بود کارتون خالی میوردم میذاشتم تو قفسه. اینا خیلی از باور دوره ها، ولی این چیزی که ما تجربه کردیم. جنس در حد خیلی کم، شاید به پول الان شاید 10 میلیون نبودم، به پول الان 10 میلیون جنس نداشتم. خب دیگه همه چیو گذاشته بودم، باخته بودم قرض و بدهی و اینا. کم کم ایجون گرفت، کم کم مشتری مداری خیلی بالا، تحقیق میکردم که چجوری مشتری رو جذبش کنم و اعتبار کسب کردم. 3-4 ماه گذشت اوکی شد، ولی این دیگه برای خودم بود.
چی بود محصولی که داشتی، جنسی که داشتی؟
باز همون ترشی و زیتون و اینا.
بعد این تا کجا ادامه پیدا کرد؟
این تا جایی ادامه پیدا کرد. یه پسرعمه داشتم تو میدون بار اهواز، حجره داشتن، خیلی خوشگل کاسبی میکردن. اومد گفت خستم، پیش کردم بیا کار همین کار تو اهواز بزنیم. همین رو تو اهواز زدیم، شد یه پله واسه پرش، یه پله پرتاب شد واسه ما. تو اهواز معمولا میان دستگاه میذارن، آب لیمو، آب غوره از اینا میگیرن
جلو مشتری.
اینو ما آوردیم تو دستور.
اینو شما اهواز که رفتید دیدی که همین آره. چیزی هست،
چون که ای دوست ما همکار ما شد، اون ایده رو به ما داد. خب پول نداشتیم که دستگاه بگیریم، رفتیم میدون بار غوره بردیم فروختیم، پولش رو ندادیم، نسیه گرفتیم، پولش رو رفتیم دستگاه خریدیم واسه اهواز.
بله.
خب یکم کار کردیم، دوباره همین ترفند رو زدیم، یه دستگاه واسه دستور خریدیم، دستگاه 2 میلیون. این 2 میلیون، 2 میلیون اون موقع هم هیچ اسمی نداشت، هیچ پول قابل توجهی نبود. کار کردیم، صبر شد. مثلا شما می اومدی میگفتی آبغوره، شما باید میرفتی از عطاری میگرفتی مثلا 15,000 تومان یه بطری، من بهت میدادم 5,000 تومان جلو خودت تمیز خیلی مرتب. یارو می اومد میگفت 20 تومن بده، 30 تومن بده، خیلی در گرفتیم کار. کار کردیم، اومدیم تا لیمو هم اومد دیگه، کار قبلی رو کلن گذاشتیم کنار، ترشی اینا رو گذاشتیم کنار.
بعد ضرر نمی کردیم مثلا بیرون؟ مثلا 15 می دادن شما 5 می دادی؟
نه، سودش خیلی زیاد بود. اومدیم جلوتر، برج 8.
برج 8 چه سالی حدود؟
سال 96. آره یک سال 2 سال تقریبا طول کشیده بود، از 94 تا 96. آخر سر حساب کردم دیدم 6 میلیون ضرر کردم.
6 میلیون زدم.
مدیریت مالی بلد نبودم. کارو بلد بودم ها، میتونستم کارو بیارم بالا، ولی حساب کتابم درست نبود.
پاشنه آشی به نظر تو همه این مسیری که داشتید، یعنی تمام کارها به نظر میاد همین مدیریت مالی بوده. آه. یعنی بدهی میموده تشبایی که تو کار خیلی خوب بودید، مشتری میومد، اعتماد، جنس خوب، محصول خوب، ولی
آره بحث اقتصادی شو.
آره اینو میشه بگید چی کار کردید؟ چون احتمالا خیلی از بچه ها دوستان این مشکل رو داشته باشن. شما خودتون چی کار کردید؟
خب ببینیم، هر اشتباهی بکنی معمولا اینجوریه، شما وقتی یه اشتباه میکنی گاهن این اشتباه یه سک و پرتاب میشه واسه تو. 6 میلیون ما اومدیم بدهی وردیم بالا، 6 میلیون هم تقریبا مبلغ قابل توجهی بود. رفتیم از رفیقمون پول قرض گرفتیم واسه یه ماه، شد 5 ماه نتونستم بهش بدم. گذشت این برج 8 تا برج 12 یک و هر جوری که شده ما گذروندیم. دوباره فصل غوره و لیمو شد. ببین هی من شکستشو میگم که کجا فرود اومدیم، کجا دوباره استارت دادیم، رشد کردیم. چون که پارسال خیلی ارزون فروخته بودم به خاطر مدیریت مالی ضعیف، توی سال آینده این شده بود یه تبلیغ گسترده واسه من،
یعنی میشناختن دیگه،
دیگه همه منو میشناختن. یه جوری شده بود 5 تا نیرو توی یه مغازه 10 نفره کار میکرد، من صبح که میومدم، عصر که میومدم استارت میکردم، کارت میکشیدم تا ساعت 2 شب که میرفتم خونه.
همون آبغوره و آبلیمو میفروختم.
آره. فقط اونجا آدرس شده بود دیگه، عمده، چکه، خود غوره، لیمو، هر چی که شما میخواستی اونجا میومدی میگرفتی. تونستم بدهی رو بدم، تونستم شرایطم رو اوکی کنم دیگه. اینجا اومدیم بالا، قیمتم درست کرده بودم، یکم گرونترش کرده بودم دیگه، نسبت به پارسال دیگه تو ضرر نبودم، ولی با سود جزئی نسبتم دیگه. تونستم ماشین بخرم دیگه، زندگیم اوکی شد. تا اینجا 3-4 تا شکست
پشت سر هم
و جزئی داشتم، ولی با توجه به اون شرایطی که بود باز واسه من خیلی سنگین بود، ولی نمیدونم چه نیرویی بود که منو میبرد جلو.
یعنی ناامید نمیشدید؟
نه، حالا نمیدونم چه دلیلی داشتی که من ناامید نمیشدم، نمیدونم.
شاید مثلا اون برمیگرده به ذهنیتی که داشتید، این که مثلا اشکال نداره اگه این بارم نشد میشه بازم موفق شد.
آها بله، به نکته خوبی اشاره کردی. توی اون دوره خیلی من مطالعه میکردم، زندگی نامه یه تمام افراد موفق دنیا رو من خونده بودم. میدونستم که میگن اگه شما شکست نخوری، میگفتن دیکته، این مثالیه که همیشه واسه خودم تکرار میکردم، میگفتن دیکته ننوشته غلط نداره. خب دیگه میگفتم آقا اشتباه کردم، مشکل نداره. به نشونه های رشد رو میدیدم ها، اون اشتباه های جزئی بود که چیز میکرد، اذیت میکرد. خب دیگه اومدیم جلو یکم زندگی اوکی شد.
من اینجا قبل اینکه ادامه بدید یه نکته بگم. شما اول صحبت تقریبا گفتید که خیلی اون آموزش آکادمیک رو حالا تا اول دبیرستان اینا بوده، ولی به نظر میاد که شما اهل آموزش بودید، یعنی خودتون دنبال رشد و یادگیری و توسعه بودید. یعنی درسته حالا مثلا به هر شرایطی نشده، امکانش نبوده که تحصیلات آکادمیک رو ادامه بدید، ولی همیشه دنبال این بوده که یاد بگیرید، تو کار خودتون بهتر بشید، و این به نظرم خیلی چیز ارزشمندیه که داشتید، چنین ذهنیتی داشتید، چنین دیدگاهی داشتید.
بله،
این به نظرم خیلی نکته مثبتی میتونه باشه.
بله قطعا یکی از چیزایی که گاهی اوقات شکرگزاری میکنم به خاطر همینه. ببین هر کسی محاسن داره، یه معایب داره.
درسته.
یکی زیبایی ظاهری داره، یکی صدای خیلی خوب داره، یکی سلیقه خیلی خوب داره، هر کی یه محاسنی داره دیگه. چیزی که من بهم داده شده اینه که همین موضوع، همین ذهنیت هست.
ذهنیت.
آره. ناخودآگاه ژنتیکی این افتخارش برای من نیست، درسته دارم ازش استفاده میکنم، بهرهش برای منه، ولی افتخارش برای من نیست. چون من یادم 6 سال 7 سال 8 سالم که بوده به این چیزا فکر کردم
از اون سن.
آره
بعد الگویی هم باشید مثلا تو سن پایین یه نفر رو ببینید، حالا تو اطرافیان، تو جامعه، تو خارج از کشور، که بگید این مثلا خفنیه، من خوبه به این برستم، اینو الگو بذارم. داشتید همچین کسی؟
من همیشه خودم الگو بودم ولی الگو نداشتم. بله اینم
هنوزم آرزا اهل آموزش و حالا مطالعه و یادگیری، یعنی تایم میذارید؟
آره من مثلا دیشب و پریشب کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید رو ناپلئون هیل کامل یه دور دیگه خوندم که اومدم.
یه دور دیگه یعنی خبر؟
آره خوندم. آره اینا رو چند سال پیش خوندم، دوباره الان رسیدم به تکرارشون، چون کتاب خوب توی این حوزه پیدا نمی کنم.
بعد یه چیز، حالا که دوباره خوندید به نسبت اون چند سال پیش، مثلا ذهنیت جدیدی براتون نداشت؟ یعنی مثلا عمق بیشتری نداشت یا مثلا همون؟ چون بعضی وقتا یه کتابی انقدر غنیه مثلا آدم یه بار میخونه، بار دوم که میخونه میگه این نکته رو الان بار اول دارم متوجه.
بله دقیقا همینه، لطف دوباره خوندن همینه، شما میخونی که عمیق‌تر بشی داخلش. بله دقیقا تایید میکنم اینو.
زنده باش. برگردیم سراغ همون سال 96-97 بود دیگه، اون موقع چه تعداد حالا نیرو داشتن کنار شما کار میکردن، بعد به کجا رسید؟
توی فصل کار 5 نفر، 4 نفر، 6 نفر با خودم کار میکردیم، ولی از یه جایی به بعد دیگه کار تعطیل میشد.
یعنی فصلی بود کار؟
آره محبوب. کار فصلی بود، به خاطر همین من چیز اسم مغازم رو گذاشته بودم فصلی.
فصلی
آره. بعد اومدیم خب دیگه مثلا برج 8-9 رو بیکار میشدیم، رفتیم باز واسه مغازه احواز یه دونه دستگاه آب انارگیر خریدیم، دیدیم خوبه، رفتیم یه دونه دیگه هم خریدیم با چک، با قرض و قوله، پول نداشتیم دیگه. خب انار میفروختیم تا که تا برج 11 دیگه انار نبود. خب چیکار کنیم؟ بیکاریم، میومدیم پرتقال میوردیم، آب پرتقال میفروختیم، مثلا یه لیوانشو همه جا میفروختن نبود، حالا اگه هم جای بود توی کافه جای میدادن مثلا 10,000 تومان 15,000 تومان، من یه بطریشو میدادم 10,000 تومان با 2,000 تومان سود. باید میچرخید دیگه، یه جوری ما باید این کاسبی رو میچرخونیم تا برسه سر فصل، چون هزینه هامو بالا بود، اجاره خونه، هزینه زندگی، قسط و بدهی و همه چی داشتیم ولی درآمد نداشتیم. با هر چنگ و دندونی که بود ما این توی یک سال کامل هر چی که فصلش بود میوردیم، آبگیری میکردیم، میفروختیم. یه جایی تو فکر میکنم مثلا سال 97 که دیگه اوضاع خوب شده بود، خوردیم به آخر فصل، بس که بدهی داشتم از قبل، توی این 5 ماهی که بیکار بودم منفی می شدم، باز یه سری منفی شدم، منفی کامل سال 98 بود، 98 بله منفی کامل شدم، 20 میلیون بدهی آوردم بالا. بعد از اینکه یه رشد داشتم دوباره وارد چالش شدیم، رفته بودم تو سر زمین های کشاورزی، دیدم هویج خیلی ارزونه، یه دستگاه گرفتم، یه کیسه هویج هم گرفتم، اومدم گذاشتم در مغازه.
دسفول؟
آره دسفول. این آپشن دیگه واسه اهواز نبود، چون اونا بازارشون خوب بود توی اون 4-5 ماه. یه دونه فروختیم، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، رسیدیم به فروش روزی 300 بطری. الان بگن 300 تا بطری رو پر آب کن، فکر کنم خیلی کار سختی باشه. من اینا رو می آوردم پاک می کردم، باور کنید 7 نفر پاک می کردن این هویجو. یه نیسان هویج می اومد، ما باید اینو می شستیم، پاک می کردیم، می زاشتیم، نگهداری می کردیم. ساعت 5 عصر استارت می کردیم. خب هنوز سه نفر داشتن، سه چهار نفر پاک میکردن، سه چهار نفر داشتن آبگیری میکردن، یه نفر داشت پر میکرد، یه نفر داشت کارت میکشید. دوباره این حرکت از اون منفی ما رو خارج کرد. اینم از این مرحله رو هم رد کردیم. رسیدیم به سال 99. اوضاعمون اوکی بود. رفتیم یه مغازه گرفتیم، مغازه جفتیمون رو گرفتیم که بیایم آب لیمو و آب غوره رو حرفه‌ای انجام بدیم، ترتمیز، مغازه جدید، بزرگ، دیگه خیابونی نباشه سیستم. همینجوری اومدیم. البته اینو بگم، من به شدت خلاق بودم، میخواستم بکشم بالا، دیگه یه ترفندی باید میزدم، درسته؟ خب این اون خلاقیت بود، سرمایه که نداشتیم که با سرمایه بیاییم بالا. هویج رو گذاشتیم، دستگاه انار و پرتقال و اینا رو گذاشتیم، دیدیم انقدر استقبال شد که کلن دیگه کار قبلی رو کنار گذاشتیم، به شدت فروش بالا.
این تبلیغی هم میکردید یا نه؟
هیچی نبود، همش جمعیت، اثر جمع. میگم وقتی جایی
صف باشه،
حالا بعضی عمدن میاد صف درست میکنن که اثر جمع. آره، همه چی اوکی، قشنگ اومدیم. یه سال داشتیم جون میگرفتیم، وسیله میخریدیم برای مغازه. چون شما وقتی با دو تا سه تا دستگاه شروع کنی، شما یخچال میخوای، مثلا کولر نداشتیم، فلان دستگاه، اومدیم هر چی درآمد داشتیم هزینه کردیم واسه تکمیل کردن خود مغازه. 98-99 بود، خوردیم به کرونا. مغازه رو من فروختم به شریکم، پولشو گرفتم گذاشتم تو بورس. یه مغازه دیگه هم داشتم، اونم فروختم، همه رو گذاشتم تو بورس، همه هیچ شد. الان دیگه نه کار داشتم، نه پول داشتم، نه اعتبار داشتم، چون این دستگاه های چیزایی که خریده بودم خب اعتباری بود یه مقدارشون، مردم پولاشون رو میخواستن. خب ما باز خوردیم زمین، کرونا شد، بورسم چیز شد، شکست خورد، دلارم کشید بالا، صفر صفر، کسب و کاری هم دیگه نداشتیم. خب تنها کاری که کردم این بود، یه خونه ای داشتیم وسط دوتا مغازه بود، دوتا مغازه کنار هم بودن، یه خونه وسطشون بود، من اونو اجاره کرده بودم به عنوان انبار، تو همون هم زندگی میکردم. اومدم یه میز گذاشتم، دوباره کار آب لیمو و اینا رو استارت کردم. بهترین مشتری ها می اومدن یا می رفتن سمت مغازه قبلی، یا می اومدن می رفتن ایور. دیگه عملا داشتم دست فروشی می کردم. سر پیاده رو یه میز گذاشته بودم، خودم داشتم. بعد از این همه کسب و کار و اسم و رسم و همه می شناختن و ادعای زرنگی و اینا، ما اومدیم دست فروش شدیم. سال چند؟ سال 99. خب باز برای این که من بیام این کار رو راه اندازی کنم، دست فروشی ها، رفته بودم دوتا دستگاه گرفته بودم چکی، این کارم شکست خورد، چکا هم اومدم بالا. یعنی ما از سال تقریبا 94 به بعد تا سال 1400 شاید 10 بار رشد کردیم، دوباره خوردیم، با کله خوردیم زمین، به شکست خورد. چرا به شکست خورد؟ خب ما باید یه فرایندی داره، شما تو تابستون باید ذخیره کنی، تو زمستون بفروشی. من دست فروش بودم، نمیشد که تو زمستون جایی نداشتم که بخوام بفروشم. اومدیم جمع کردیم، رفتیم یه گل فروشی زدیم، یه مغازه بزرگ، یه گل ریختیم، گلدون، خدمات، اینا، اونم شکست خورد چون کارمون نبود. ولی از مجبوری، دیدی میگن یارو دست و پا میزنه، اونم شکست خورد، بدهی های اونم اومد بالا، چکا هم اومد بالا، خرج زندگی هم اومد بالا، پولی هم نداشتیم که بخوایم. آخرین تیر که چند سال بود هی میگفتم، چون میدونی قدرت ریسک پذیری یه حساب کتابی هم داره، میگه اون موقع من اینو فکر میکنم واسه خودم دو تا چهار تا کرده بودم، کسی بهم نگفته بود ریسک 30-70ه، اگه بیشتر باشه دیگه اون ریسک نیست، قماره. میگفتم خب این حرکت رو اگه بزنم چی میشه؟ مثلا میدیدم صفر میشم، گفتم اشکال نداره، صفر شدم مشکلی نداره، زیر صفر نباید برم. الان یه جوری شده بود که رفته بودم زیر صفر، یه تیر خلاص گذاشته بودم واسه زمانی که دیگه گیر افتادم خیلی، طلاهای خانومم. دیگه خوردیم به بنبست کامل. رفتم گفتم لطفاً طلاها رو بده، رفتم فروختمشون. یه مغازه‌ای که در حال حاضر داریم توش کاسبی میکنیم، فکر میکنم یه 5 تا 6 تا شغل اومده بودن داخلش، ورشکست شده بودن. رفتیم دیگه جایی نبود که بخوایم بگیریم، ما هم دیگه بیکار بی پول رفتیم، ناچاران گرفتیم اونو.
میدونستید که همچین داستانی پشتش؟
آره دیگه، هر کی میومد میگفت آقا این مغازه بلنده، این 4 تا پله میخوره، یکی میگفت این مغازه کجه قناسه، یکی میگفت سر تندروی 45 متریه، 1000 تا حرف و حدیث. ما هم روحیمون تضعیف شده، معنی کامل سوس شدن زیر زانو رو من اونجا فهمیدم. همینجور که راه می رفتم پشت پا می لرزید، مثلا به مدت تقریبا 2 ماه، حالا یه موقع یکم کمتر یکم بیشتر. دیگه اونجا یکم استارت بهبودی خورد.
آرزا از 94 تا 1400 رو گفتی بالا داشت پایین داشت، فراز و فرود داشت. حالا قبل از اینکه ادامهش رو بگیم، من یکی دو تا سوال برام پیش اومد. اول اون داستان بورس چی شد که مثلا یهو تصمیم گرفتید؟ حالا درست اون تا هم یه موجی بود یادمه، مثلا خیلی ها میگفتن بریم سریع یک شبه میشه مثلا نتایج خوبی گرفت، شما چی بود ذهنیتتون؟ این بود که مثلا چون ریسک بزرگی بود که هرچی داشتی و فروختید گذاشتید،
اون ریسک بسیار بزرگی بود، ولی ظاهرش اصلا ظاهر ریسکی نبود، چون هر کی پول میذاش تضمینی سودهای خیلی خوب بهش میداد. ما هم توی موج بودیم، متاسفانه موج سوار نبودیم، یه سری هم موج سوار بودن سود اصلی اونا گرفتن. من خودم هم توی تایمی که یکم دوباره برگشت پولامو خارج کردم، یعنی به شدت ضرر نکردم مثل موقعی مردم که تا تهش رفتن تو ضرر. من میگفتم این حساب کتابش درست نیست، چجوری ممکنه شما بشینی خونه بخوابی این سود بهت بده؟ این کاذبه، من یه چیزی میخوام که ریشه داشته باشه، این تا کی میخواد سود بده؟ پولامو کشیدم بیرون، یه سری یه ریزش کرد، من پولامو کشیدم بیرون. هی گفتم بمون آقای بر میگرده چیز، گفتم آقا پولامو برید. یا میرفتن سمت مغازه قبلی یا میومدن میرفتن ایور. دیگه عملا داشتم دست فروشی میکردم ها، سر پیاده رو یه میز گذاشته بودم خودم داشتم. بعد از این همه کسب و کار و اسم و رسم و همه میشناختن و ادعای زرنگی و اینا، ما اومدیم دست فروش شدیم سال چند؟ سال 99. خب باز برای این که من بیام این کار رو اندازی کنم دست فروشی، و رفته بودم دوتا دستگاه گرفته بودم چکی، این کارم شکست خورد، چکا هم اومدم بالا. یعنی ما از سال تقریبا 94 به بعد تا سال 1400 شاید 10 بار رشد کردیم، دوباره خوردیم با کله، خوردیم زمین، به شکست خورد. چرا به شکست خورد؟ خب ما باید یه فرایندی داره، شما تو تابستون باید ذخیره کنی تو زمستون بفروشی. من دست فروش بودم، نمیشد که تو زمستون جایی نداشتم که بخوام بفروشم. اومدیم جمع کردیم رفتیم یه گل فروشی زنیم، یه مغازه بزرگ، گل ریختیم، گلدون، خدمات اینا، اونم شکست خورد چون کارمون نبود. ولی از مجبوری دیدی میگن یارو دست و پا میزنه، اونم شکست خورد، بدهی های اونم اومد بالا، چکا هم اومد بالا، خرج زندگی هم اومد بالا، پولی هم نداشتیم که بخوایم. آخرین تیر که چند سال بود هی میگفتم، چون میدونی قدرت ریسک پذیری یه حساب کتابی هم داره، میگم اون موقع من اینو فکر میکنم واسه خودم دو تا چهار تا کرده بودم، کسی بهم نگفته بود ریسک 30-70ه، اگه بیشتر باشه دیگه اون ریسک نیست، قماره. میگفتم خب این حرکت رو اگه بزنم چی میشه؟ مثلا میدیدم صفر میشم، گفتم اشکال نداره، صفر شدم مشکلی نداره، زیر صفر نباید برم. الان یه جوری شده بود که رفته بودم زیر صفر، یه تیر خلاص گذاشته بودم واسه زمانی که دیگه گیر افتادم. خیلی طلاهای خانومم دیگه خوردیم به بنبست کامل کامل کامل. رفتم گفتم لطفا طلاها رو بده، رفتم فروختمشون. یه مغازه که در حال حاضر داریم توش کاسبی میکنیم، فکر میکنم یه 5 تا 6 تا شغل اومده بودن داخلش، ورشکست شده بودن. رفتیم دیگه جایی نبود که بخوایم بگیریم، ما هم دیگه بیکار بی پول رفتیم، ناچاران گرفتیم اونو.
میدونستید که همچین داستانی پشتش؟
آره دیگه، هر کی میومد میگفت آقا این مغازه بلنده، این 4 تا پله میخوره، یکی میگفت این مغازه کجه قناسه، یکی میگفت سر تندروی 45 متریه، 1000 تا حرف و حدیث. ما هم روحیمون تضعیف شده، معنی کامل سست شدن زیر زانو رو من اونجا فهمیدم. همینجور که راه میرفتم پشت پا میلرزید، مثلا به مدت تقریبا 2 ماه، حالا یه موقع یکم کمتر یکم بیشتر. دیگه اونجا یکم استارت بهبودی خورد.
آرزا از 94 تا 1400 رو گفتی، بالا داشت پایین داشت، فراز و فرود داشت. حالا قبل از اینکه ادامهش رو بگیم، من یکی دو تا سوال برام پیش اومد. اول اون داستان بورس چی شد که مثلا یهو تصمیم گرفتید؟ حالا درست اونتا هم یه موجی بود یادمه، مثلا خیلی‌ها میگفتن بریم سری یک شبه میشه مثلا نتایج خوبی گرفت، شما چی بود ذهنیتتون؟ این بود که مثلا چون ریسک بزرگی بود که هرچی داشتید و فروختید گذاشتید بود.
اون ریسک بسیار بزرگی بود، ولی ظاهرش اصلا ظاهر ریسکی نبود، چون هر کی پول میذاشت تضمینی سودهای خیلی خوب بهش میداد. ما هم توی موج بودیم، متاسفانه موج سوار نبودیم، یه سری هم موج سوار بودن، سود اصلی اونا گرفتن. من خودم هم توی تایمی که یکم دوباره برگشت پولامو خارج کردم، یعنی به شدت ضرر نکردم مثل موقعی مردم که تا تهش رفتن تو ضرر. من میگفتم این حساب کتابش درست نیست، چجوری ممکنه شما بشینی خونه بخوابی این سود بهت بده؟ این کاذبه. من یه چیزی میخوام که ریشه داشته باشه. این تا کی میخواد سود بده؟ پولامو کشیدم بیرون، یه سری یه ریزش کرد، من پولامو کشیدم بیرون. هی گفتم بمون آقای بر میگرده چیز، گفتم آقا پولامو بریم. البته این پولامو که میگم، مثلا من یه مغازه زدم تقریبا هلوش 400 میلیون هزینه شد سال 99، پولم شاید مثلا 60-70 میلیون بود. آره زیاد نبود، ولی خب واسه من خیلی بود، چون رفتم مثلا یه وام گرفتم 60 تومن، یه وام گرفتم 20 تومن، کل طلاهایی که فروختیم 130 میلیون فروختیم. میدونی همه این پولا هم خرج چی شد؟ خرج نمای مغازه و دکور، دیگه هیچی نداشتیم. بعد اومدیم، چون میگفتم نما که درست بشه داخلش پر میشه، ولی شما داخل رو پر کنی نما نداشته باشه، مشتری نمیمونه که بخواد نما درست بشه از درآمد. خب برگردیم به بحث این که چی شد که ما هم جزء موج بودیم، کلا رفت سرمون، پولی هم بود، کرونا هم خورده بود. توی کرونا اکثر من چک میکردم، اکثر افرادی که ادعای زرنگیشون میشد پیش خودشون کسب و کارو فروختن، فکر میکردن دیگه کلن این بازار سر نمیگیره، در صورتی که یک ماه بعد همه چی به روال عادی برگشت. اونا که فروخته بودن ضرر کردن. بله.
بعد آرزا باز یک سوال دیگه، مثلا از 94 تا 1400 که بالا پایین زیاد داشت، میخوام بدونم حالا نقش خانواده مثلا حامی بودن، حمایت میکردن، تشویق میکردن؟ چون حالا اشاره کردید که مثلا به یه تایمی رسیدی که اون تیر آخر شدی که آخر اون طلاها، نقش حامی داشتن یا چطوری بود؟ یه مقدار از حالا نقش اطرافیان، نزدیکان، اینها بگید.
خانمم که همیشه کنارم بود، یعنی هیچ وقت سرکوبی ازش ندیدم. تو سختی ها مثلا من ساعت 7 صبح میرفتم، 2 شب 3 شب میومدم خونه، این اوکی بود با
گرایه نمی کردن از اوضاع.
چرا یه سختی هایی بود ولی با هم خیلی راه میومد. این از این. ولی یه مثال هست میگه موفقیت تو تنهایی بغلت میکنه ولی شکست توی جمع شما رو سیلی میزنه. خب شما وقتی رو به شکستی، هر کی اومد اگه بهت چیزی نگه یه جوری بهت نگاه میکنه، خب دیگه میگن این یه آدم بازنده است. خب دیگه آدم بازنده که باشه، کسی هم که حتی نگاهش نکنه از درون فروریزی میشه. اکثرا نه چیز بودن که حامی نبود. میدونی چرا نبود؟ چون ما تو لولی بودیم که کسی اصلا نمیدونست که تو این شرایط چه رفتاری باید داشته باشه. ببین مثلا شما میای خودت ضرر کردی، میدونی وقتی کسی یه کار اشتباه میکنه خودش بیشتر از همه میدونه که چه ضرری کرده، چه اشتباهی کرده. حالا فکر کن یه نفر هم بیاد چیز کنه، مثلا روی همه اون اذیتی ها و شکست ها و بیپولی بیاد چهار تا تیکه هم بندازه. نه من یادم نمیاد که کسی بوده باشه که تو این شرایط دلگرمی بده. اگه بوده هم من فراموش کردم، ولی مطمئنم نبوده. نه
عالی عالی عالی، مرسی. برگردیم به 1400 آرزا دیگه، از اونجا به بعدش رو بگید. فکر کنم دیگه بعد از کلی بالا پایین دیگه بیشتر سعودی بود مسیر.
1400 کل کارهای مغازه رو با این موتور انجام میدادیم. بعد این نماش خیلی چیز بود، قشنگ بود. هر کی می فکر میکرد که صاحب مغازه کیه، میدیدی من دارم میام با موتور دو بسته بطری مثلا تو سرم گذاشتم دارم رامسیت میام. خب دیگه شرایط اینجور بود، میومدن میگفتن صاحب مغازه کیه، مثلا اونایی که واسه استخدام میومدن، مثلا با موتور میومدن، موتور بار میومدن، مثلا باشون مصاحبه میکردم که استخدام کنم. ولی باز مغازه، من معتقدم میگم چون تقریبا 13 مغازه یه که من زدم 45 متری، تا حالا 13 تا مغازه زدم. حالا من میگم تو 3 ساعت اول متوجه میشم که این مغازه در آینده چه خواهد شد.
تو سه ساعت
اول، البته به اضافه یه تایمایی که داری داخلش کار میکنی، افرادی که میان و میرن سوال میپرسن مشخص میکنن که این داستانش چه خواهد شد. بس که تضعیف روحی شده بودم، چون چند تا شکست پشت سر هم داشتم، حالا یه سریاشون رو نگفتم که بس زمان نبره، به قدری تضعیف روحی شده بودم که روز اولی که اومدم مغازه رو باز کردم داشتم به این فکر میکردم که چجوری اینو جمعش کنم. بعد از 2 ماه که داخلش کار کرده بودم داشتم به این فکر میکردم که گفتم خب دیگه مرحله آخر طلاها هم که دیگه رفتم، برم الان سفیدکاری کنم، گچکاری کنم دوباره.
یعنی به این نقطه رسیده بودید؟
دیگه رسیده بودم، البته داخل یه روز ها، چون واقعا شکننده بودم بعد از این همه، بعد از 1 سال شکست و اینو. یه روز غروب داشتم به این فکر میکردم که دیگه چه کنم، یعنی مادر خانومم، پدر خانومم و خانومم اومدن مغازه. ببین همین که اومدم پیشم کلا همه چی تغییر کرد. فکر میکنم اگه نیومده بودم من جمعش کرده بودم هموشم. حالا اینم بگم، چون من یه طلا فروشی زدم 3 ساعت داخلش بودم جمعش کردم. یه طلا فروشی کامل با همه چی، تجهیز، 3 ساعت، 3 تا 1 ساعت رفتم داخلش، اومدم آگهیش کردم، فروختمش، رفت. کار من نبود، یعنی نزدیک بود همین آبی به فروشی تاک رو هم
همین سرنوشت دوچار میشه.
آره همین جوری به فروشمش. البته طلا فروشی حرف تقریبا 1 سال پیشه.
یه لحظه برگردیم به اون که اومدن خانواده، چه اتفاقی افتاد از لحاظ روحی؟
آره
از لحاظ
همینجور اومدم پیشم، یکم مغازه شلوغ شد، یکم بعد یه کم کم رشد کردیم. حالا بیا تمام نداشته هاتو بیا الان اوکیشون کن، موتور بخر، ماشین بخر، ما توی انباری زندگی میکردیم. انباری که میگم حالا یه خونه بود، ولی یه خونه قدیمی ناچار بودیم چون پول رهن خونه و اجاره خونه نداشتم، که همونجا هم داشتیم زندگی میکردیم. خونه رو عوض کردم دیگه، تمام هر آنچه که نداشتیم رو توی این 5 سال همه رو به بهترین شکل دیگه گرفتم و دیگه از اونجا شروع شد که زندگی از لحاظ مالی به یه ثبات رسید. آره
آیه آرزا، اصلا تو این سالها هیچ وقت مثلا به ذهنتون نرسید که بخواید برید کارمندی بکنید به جای اینکه مثلا یک کسب و کاری از خودتون راه بندازید؟ هیچ وقت این ذهنیت براتون ایجاد نشد که شاید مثلا بهتر باشه برید یه جا کارمندی؟
اول اینکه موقعیتشو نداشتم، هیچ وقت موقعیت اینکه کارمند بشمو نداشتم، چون از بچگی به فکر این بودم که خب من کار میکنم، کارو یاد میگیرم و چه اتفاقاتی بعدش میفته. که نه نشده فکر کنم. تازه خیلی از بچهایی که کارمند میشن میگم آقا کارمند نشید، بیایید تو بازار آزاد ببینید چه فرصت هایی هست.
میدونید شاید مثلا خیلی ها مثل شما انقدر مثلا تاب و توان تحمل مثلا این همه ابهام، این همه شکست، این همه پستی بلندی رو شاید نداشته باشن به لحاظ روحی، حالا از لحاظ مثلا شخصیتی، ویژگی ها، میدونی شاید مثلا این، چون واقعا شما هم این همه بالا پایین شاید کمتر کسی باشه که واقعا خودش رو نبازه هنوز بتونه ادامه بده. من هنوز واقعا اون چیزی که پررنگ خیلی مونده برام از شما این ویژگی هست که گفتید. حالا آیه یوسف میدی، اون جایی که احساس کردی دیگه نه واقعا میشه به درآمد خوب رسید، میشه آدم به خواستاش برسه، از همین 1400 به بعد بود؟ آره. یا
قبلش هم دیده بودم، قبلش هم اوجو دیده بودم، درآمد بالا. مثلا من به یه جایی رسیدم توی شاید 10 روز کار میکردم یه پراید میگرفتم.
قبل از 1400 یا بعد؟
آره تو سال مثلا 96-97 اولی ماشین رو که گرفتم اینجا 10 روز کار کردم رفتم یه ماشین گرفتم. ولی خب اینا ببین اصولی نبود، دوباره یه اتفاق می افتاد همش می ریخت.
کجا اصولی شد؟ یعنی کجا دیگه آزمون و خطا کم شد؟
از 1400 به بعد.
و چی شد که اینطور شد؟
دیگه تجربه نذاشت یه سری از کارا رو کنم، دیگه یه چیزا یاد گرفتیم، دیگه یاد گرفتیم که بحث اقتصادی که حساب کتاب قلب کسب و کاره. یعنی هرچی کار میکردیم میومدم حساب کتابش میکردم، سودش و زیانش و هزینه هاشو خارج از عرف هزینه نمیکردم. بعد دیگه یکم پخته شدیم تو بازار به خاطر همین دیگه.
بعد الان بخوای مثلا چند تا بیس، چند تا ستون از کسب و کارو بگی، خب یکیش حالا همین بحث مالی، خب دیگه به نظرت اون آیتم های اصلی حالا مشترک نه صرفا بحث حوزه شغلی خودتون، تو هر بیزنسی مثلا بخوام بگم یکیش بحث مالی، دیگه چی به نظرتون خیلی مهمه که اگه نباشه اصلا انگار مثلا بعد از یه مدتی کسب و کار شکست میخوره؟
ببین کسب و کارا این چیزی که من خودم خیلی درگیرشم، شما اکثر کسب و کارا رو ببین میان استارت میکنن قوی هم میان، رفته رفته نورشون کم میشه، این شیشه ها کدر میشه، خدماتش ضعیف میشه، پرسنلش ضعیف میشه. یه دلیل، چند تا دلیل فکر میکنم داشته باشه، ولی مهمترینش چیزی که من فکر میکنم باشه، باز یه مثال هست میگن تمساح وقتی که سیره فکش قفل میشه هیچ خطری نداره. اینا میان به یه درآمد میرسن دیگه یادشون میره کسب و کار. وقتی به چیزی هم محل نذاری میگن آقا پول سمت کسی میره که دوستش داره، پول محبت رو میفهمه. وقتی شما پول برات مهم نبود، شما هم برای پول مهم نیستی، نمیاد سمتت. خب این رفته رفته این کسب و کار فراموش میشه. اینو من همیشه به خودم یادآوری میکنم نکنه دوچار سندروم تمساح بشم، پول ببینم توی حاشیه ام قرار بگیرم همه چی رو فراموش کنم. خیلی ها میان دوچار حاشیه ام میشن، بعد فکر میکنن که همیشه همین هست، چون مشتری کسب و کار کم کم مثل یخ ازش آب میشه، شما نمیبینی، یهو چشمتو باز میکنی میبینی جامعه مشتریت شده یک سوم، چشم باز میکنی میبینی یکی اومد بالاترت خیلی با کیفیت بهتری داره کار میکنه. خب مدیر کسب و کار، مدیر داخلی که کار نداریم، صاحب کسب و کار وظیفش یکی مارکتینگه یکی برندینگه. خب میاد یارو میاد یه کسب و کار میندازه، نمیدونه مارکتینگ چیه برندینگ چیه، کار نمیکنه سر اینا. اینا هم یه شبه جواب نمیده ها، یعنی بعد منفیشو اثر منفیشو نمیذاره تو یه شبه که یارو به خودش بیاد. تو 3 سال این رفته رفته برند رو نابود میکنه، برند به بدی ازش یاد میشه. خب حالا میخواد به خودش میاد که این بیاد اینو درست کنه، ولی دیگه برند اسمش بد در رفته، من یه بار خرید کردم خوب نبوده، حالا این هرچی که خدمات رو بهتر کنه دیگه من سمتش نمیرم. تو وقتی یه شخصی یه برندی رو اصطلاحا میسوزونه و برند رو عوض کنه، با یه برند دیگه بیاد بالا. به نظرم یه سری از نکات از این قبیل هستن که باعث جلوگیری از سوختن کسب و کار میشن.
بعد آرزو خودم شما جز اولین هایی بودید که تو این سفت و این موضوع اومدید و بعد از شما خیلی حالا به نسبت حالا دوستان دیگه هم اومدن، چی شد که حالا شعبه‌های بعدی رو زدیم از اون روند توسعه بگیم؟
خب اول بحث اینو بگم که بچه‌هایی که همکارایی که اومدن و جمع کرد، اینا ظاهر کار رو تونستن تقلید کنن ولی مغز ما رو نتونستن تقلید کنن متاسفانه، حالا یه خوشبختانه، چون میدونی ایده مثل بچه آدم میمونه. من میدونم بچه من وقتی اذیته، چون بچه منه دردش مثل درد منه، مثلا وقتی میگه یه جایم درد میکنه میدونم چه دردی درکش میکنم. خب چون وقتی یه ایده از خودت بود یه جایش درد بگیره شما میفهمی چشه، ولی کسی که میاد ظاهر کارو کپی میکنه نمیفهمه، به یه جای میرسه گنگ میشه. ما دیدیم فکر میکنم 7-8 نفر بعد از ما اومدن این کارو کپی کردن جمع کردن رفتن. حالا چی شد که شما بزدیم؟ خب دیگه میگن توی بازاری که حس میکنی جای رقیب هست خودت رقیب خودت شو. این یک، یعنی ما گفتیم چرا کسی دیگه بیاد فلان نقطه بزنه، خودمون میزنیم،
یعنی احساس کردید ظرفیت و کششش توی بازار هست.
بله. دو این که اینم یه شیوه بازاریابیه، دسترسی رو آسون کردیم که شما هر نقطه‌ای باشی. اینو تو مطالعاتی که داشتم مثلا برند کوکاکولا مثلا همچین ترفندی زده بود، دسترسی رو آسون کردیم. بعد به فکر این بودیم اینجا 3 شعبه بزنیم، خب دیگه از اینجا باید شروع کنیم که بریم فردا شهر مجاور، این یکی شهر، چون چشم اندازه مثلا 10 سالم و اینه که 100 تا 200 تا شعبه داشته باشه، تا جایی که کل کشور جوابگو باشه نیاز داشته باشه ما شعبه بزنیم.
به نظرتون قابل دسترسی هست این چنین هدفی؟ چقدر محتمل؟
چیزی که توی ذهن شما بتونه شکل بگیره توی واقعیت هم میتونه شکل بگیره. بله اتفاقا الان در حال حاضر داریم زیر ساختشو حاضر میکنیم، ولی سر یه دوراهی موندیم، این که کارخونه بزنیم یا شعبه بزنیم. شعبه اگه بزنیم کنترل کیفیتش یکم سخت میشه، کارخونه اگه بزنیم یکم تنوعمون میاد پایین. چه بسا دوتا رو هم الان داریم جلو میبریم، اگه به یه تنگنا رسیدیم یه دونش رو انتخاب میکنیم، اگه تواناییمون بیشتر شد دوتا رو انتخاب میکنیم، دوتا رو انجام میدیم.
بله. آرزو الان اگه یه جورایی صفر بشید دوباره همه چیز از دست بدید، البته خدا نکرده به نظرتون دوباره میتونید برسید به این جایگاهی که الان هستید؟
این 100% بستگی به شخصیت داره. بعضیا رو میبینی شانسی موفق میشن، یعنی خودش میگه چی شد، میگه نمیدونم، یه چهار تا راهکار نمیتونه ارائه بده که چجوری رشد کردم، ولی واسه منی که 10 بار شکست تجربه کردم، به نظرم توی 6 ماه میتونم برگردم. از لحاظ مالی شاید نتونم، به راحتی برمیگردم، اینجور میتونم بگم، حالا تایم ندم. ولی خب یه چیزم هست که بعضی وقتا آدم توهم موفقیتم میزنه، یعنی ما اگه باختم توی 6 ماه برمیگردم، میبازی هر کاری میکنی نمیتونی برگردی. خیلی ها داریم اینجوری شدن، ولی خب میگن آدم زمانی که شکست میخوره تا زمانی که بلند نشه شکست محسوب میشه. شما بلند که شدی دیگه شکست خورده نیستی، اون یه تجربه است. آره
رضا، شما الان میشه گفت شاید 2 لول مختلف از زندگی به لحاظ مالی و تجربه کردید، هم لول پایین هم لول بالا. میخوام بدونم تفاوتشون حالا از نظر شما چی بود، و اینکه مثلا پیشنهاد بود به هر حال این همه پیشرفت، این همه موفقیت، دوچار حس غرور بشید اینکه حالا من میتونم یک چنین حالا احساس های در مورد منفی بیاد سراغتون، همین تفاوت رو بگید این دو لولی که تجربه کردید، یا حتی احتمالا خب آدم تو هر سطحی که هست بیشتر با افرادی از اون لول در ارتباطه، اینو هم باز میسارم به نظر یه تجربه جالب باشه بشنید.
دوچار غرور چرا شدم؟ بله، ولی خیلی مقطعی. ولی میبینی تهش هیچی نیست، فایده ای نداره غرور. واسه منی که شخصیتم شخصیت مغروری نیست، سعی میکنم خاکی باشم، واسه من زیاد این نبود که بخوام مغرور بشم. خب دوچار غرور شدم، دیدم تهش قشنگ نیست. خب تهش اینه که دور و بریاد ازت ناراحت بشن و فاصله بگیرن، چیز خاصی نیست دیگه. بعد هیچ آورده ای هم برات نداره این غرور. حالا توی دو لولی که شما میفرمایید، اکثر افرادی که از پایین میان بالا، این واسه چون یه معضله. خب چجوری؟ من تمام اطرافیانم توی لولی که بودم به هر طریق اونا موندن، ما به لطف خدا تونستیم یکم بیایم بالاتر. ببینیم الان من هر حرفی که میخوام بزنم دیگه ناخواسته، یا راجب پوله، یا راجب کسب و کاره، راجب چیزای حواشی نمیتونم صحبت کنم. خب ببین من میام پیش اینجا میشینم، جایی که قبلا نشستم، میام میشینم میبینم ای بابا اینا حرفای قدیمی هم. این واسه میشه که چی؟ ارتباط تو با یکی کم کن، ارتباط تو از اون ور کم کن، فلان کارو نکن. اینو میبینی اکثر آدمایی که یکم با بقیه متفاوت ترن، اکثرا تنها یا یه رفیق دارن. چون واقعا این تفکری که حالا همون افراد دارن، یه تفکریه که توی 99% جامعه تمسخر میشه، مگه اینکه با سند و مدرک حرف بزنی. این سندش چیه؟ نتیجه است. این شما وقتی موفق شدی، حتی اگه اشتباه هم بگی تایید میکنم، ولی این دفعه شما وقتی موفق شدی شما نمیپذیری که از اون دست افراد بیان. همینه که یه شکاف عمیقی، آره یه فاصله میفته بین افرادی که قدیم بودن و افرادی که الان. خب بعد این که میخوای وارد رابطه بشی با افرادی که توی لول خودتن، اونا وقت ندارن که به تو اجازه ورود بدن، گیرن. این مشکل تنهایی و اکثر افراد موفق دارن. بله
خیلی نکته جالبی بود. استران حالا تبدیل شاید درستی باشه، فرکانس، هم فرکانس بودن، یعنی با افرادی مثلا تو اون سطح لول هستن، واقعا شاید گفتمانشون و صحبتهاشون، دغدغه‌شون، ذهنشون، فکرشون خیلی متفاوته با چیزی که آدم داره. بسیار آرزا، اگه بخواید حالا 2-3 تا رمز و راز از موفقیت خودتون بگید، اون چیزایی که خیلی به نظرتون تأثیر گذار بوده چی رو بگید؟
هیچ وقت نشده من از این حرفا بزنم، ولی این چیزی که تو ذهنمه، نظر قلبی منه، اینی که میخوام بگم، فروش هزار تا راه داره، واسه من بهترین راهش صداقت بوده. بهترین روش برای فروش من صداقت بوده. همین، این یه دونشه، برای من بهترینش صداقت بوده. بعد اگه بخوام از شگردهای کار بگم که چجوری توی کار چیز کنم، این سبک صداقت توی هر صنفی که بودم جواب داده، حتی زمانی که معامله‌گر بودم باز با صداقت رفتار میکردیم، اوکی بود، جواب میگرفتیم. خب ولی اگه از لحاظ کاری بخوام بگم، خب چند تا فاکتورم، شما اول باید فروشگاهت، کسب و کارت یه جوری باشه که مشتری رو وسوسه کنه بمونه. من خودم واسه طراحی و دیزاین مغازه قوه تخیل و تصورم یکم قوی تر از حالت عادیه. تصور میکنم این مغازه ای رو که من میخوام طراحی کنم، آیا خودم اگه تو خیابون گذشتم همچین مغازه ای رو دیدم، دوست دارم وایسم خرید کنم یا دوست دارم ادامه بدم به مسیر؟ این از ظاهر مغازه، اصطلاحا بهش میگن ترمزخور مغازه رو اوکی کردی دیگه، میای تو بحث کیفیت، میای تو قیمت گذاری مناسب. مناسب یعنی نه ارزونی، چیزی که باشه که متناسب با محصولت باشه، نه ارزششو بیاره پایین، نه خیلی گرون باشه که آره. قیمت گذاری مناسب، شفافیت توی کار، مشتری بدونه داره چی مصرف میکنه، پرسنل خوب. فکر میکنم 80% کار و پرسنل خوب برای شما جمع میکنه. بعد اینکه بهداشت خیلی خوب، قدر زمان مردم رو بدونی. میگن زمان طلاست، ولی به نظر من، البته اینم من خوندمش، میگن طلا رو میتونی به دست بیاری ولی زمان رو نمیتونی. یعنی زمان از طلا هم چیز داره. یارو میاد یه محصول میخواد، دو دقیقه بهش بده سری کارش رو را بنداز. بعضی جا میری آقا یه چیز ساده میخوای 10 دقیقه زمانتو میگیره. خب اینا رو همه کنار هم که قرار بدیم، میبینی سر 3 ماه 4 ماه مغازت صف میشه. بله
زنده باشه. آقا رضا، حالا دوستان بچه که دارن میبینن، اگه بخوان بیان حالا کار شما، صنف شما یا حوزه‌های نزدیک، به نظر من یکی دو تا نکته بخوای بگید که حالا شاید مثلا اگه آزمون خطای شما داشتید دیگه اونها رو تکرار نکنن، سریع‌تر بتونن به نتیجه و موفقیت برسن. حالا هم یه برآوردی بدید که چقدر مثلا سرمایه نیاز دارن، چقدر امکانات، هم یکی دو تا نکته که به نظرتون کمک میکنه بچه‌ها رو اون اشتباهاتی که اگه شما داشتید رو تکرار نکنن.
خب از لحاظ بودجه، از 700 800 تومن 1 تومن میتونن شروع کنن تا 3 4 تومن، بستگی به لول کارشون داره که میخواد تو چه لولی باشه. لول پایینش نون میده، لول بالاش هم نون میده، ولی کمتر بیشتر. خب اگه من باشم بخوام بزنم همچین کسب و کاری رو بخوام بزنم، سرمایه‌اش رو نداشته باشم، شریک میگیرم. همه میگن شریک خوب نیست، ولی من میگم شریک خوبه تا زمانی که بالغ بشی بتونی خودت کسب و کار بزنی. یه سال بمونی، یعنی این آوردت رو تقسیم به دو میکنه، با یه تومن میخوای بزنی، آقا با 500 تومن بزنی، آقا 3 تا شریک بشی، 3 تا شریک نهایتا هم هر جور شده با هم بسازید، 1 سال 3 تاتون بالغ میشید، هر کی میره واسه خودش کسب و کار میزنه. این قلقیه که من خودم انجامش میدم اگه گیر بیفتم. چل. بعد عرض کنم خدمت شما کارهایی که باید انجام بدن که یا اشتباه، حالا اشتباهات ما که همه منجر به خیر شد. آره، یعنی آها یه چیزی خیلی مهم هست، من هر وقت واسه پول کار کردم باختمش. واسه پول کار نکنید، برای خدمات کار کنید. یعنی به این فکر نکنید که چقدر سودشه، من فقط به این فکر میکنم که یه چیز با کیفیت بدم به مشتری. پول بعدن خودش میاد اونجوری که فکرشو نمیکنید. اتفاقا انقدر تو این سیستم رفتیم جلو، 3-4 سال پیش حساب کردیم دیدیم 100 میلیون ضرر کردیم، 100 میلیون بدهی مغازه رفت بالا، ما رفتیم یه وام گرفتیم 100 میلیون تو اوایل کارم بدیم، 100 میلیون اون زمان خیلی بود، رفتیم 100 میلیون وام گرفتیم دادیم به بدهکاری ها، هی میگفتم آقا کیفیت رو ببرید بالا قیمت رو نبرید بالا، ولی که 100 میلیون که هیچ، 100 برابرش رو به ما داد. یعنی برا پول کار نکنید، اگه بودجه ندارید شریک بگیرید، شریک خوب موقت، یک سال دو سال و جدا
بود. زنده باشید. آقا رضا الان دوستان بدونم مثلا روزی بودن چند ساعت کار میکنید که دیگه حالا شعبه زدید و احتمالا دیگه خودتون نیاز نیست پشت در واقع حالا کانتر بمونید، الان دوستان بدونم ساعت کاریتون چقدر هست؟
آدم از یه جایی به بعد اگه تفویض اختیار بلد باشه نیاز نیست کار کنه، یا به نوعی کار خودت یه جای دیگه میشه، وظیفه شما فرق میکنه. ما کارمون پیک داره، یه موقع میبینی روزی 10 ساعت 12 ساعت 18 ساعت ما کار میکنیم، البته کار ما معنیش این نیست که بیایم وایسیم مثلا فروشندگی کنیم، کار مدل کار ما فرق میکنه، مسئولیت همون فرق میکنه، اون کارهایی که قبلا میکردیم منجر به رشد میشد الان من اگه همونا رو انجام بدم منجر به سقوط میشه، چون دیگه مسئولیت من سنگین شده، من مدیریت نمیکنم، من رهبری میکنم، من اگه ندونم این کسب و کار این درآمدی که داره تو چه مسیری ببرمش که مکمل کسب و کار بشه، خب با کسری بودجه این کسب و کار مواجه میشه، درصد تبلیغاتش رو باید کنار بذارم، درصدی که به اصطلاح بازسازی مغازه باید اختصاص بدیم، خب اینا یه چیزایی هستن. من شاید 24 ساعت دارم کار میکنم، چطور؟ چون وقتی حتی خوابم فکرم درگیر کاره، تو تفریح هم به کار فکر میکنم، توی خوابم به کار فکر میکنم، البته نه این که فکر کنی این عذاب آوره، اتفاقی لذت بخشه برای ما، برای مدل فکری ما این لذت بخشه. آره ما کار حد و مرز نداریم، تو کار شده یک ماه هیچ کاری انجام ندادم، شده روزانه 24 ساعت هم کار کردم.
زنده باشی آقا رضا، خیلی من خیلی لذت بردم واقعا، داشتن گذشت زمانم حس نکردم، از گفتگویی که داشتیم من یه چند تا لغت انتخاب کردم، چند تا واژه‌ام اینا رو میگم و حالا دوست دارم شما اولین چیزی که به ذهنتون رسید، حالا میتونه یه کلمه باشه یک جمله باشه ولی ترجمه کوتاه، اولین چیزی که به ذهنتون رسید رو برامون بگید. واژه اول پول.
پول ذاتاً خیلی با ارزشه، ولی در مقابل یک سری از چیزا ارزش خودش رو از دست میده.
بسیار خوب. بورس.
بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران.
شکست.
لازمه پیروزی.
لازمه پیروزی. وام.
وام خوبه ولی الان نه.
الان. مشتری.
همه ی دارایی یک کسب و کار.
برکت.
فکری ندارم راجع به برکت.
اعتقاد دارید کلاً؟
نه. نه، نه که اعتقاد ندارم.
به نظرتون تاثیرگذار نیست؟
شاید
مثلا این اون چرا گفتم مثلا اون تایی بود که گفتید شاید تو این فکر بودی که دیگه جمع بکنید خانواده اومدن، خانواده همسر، یک چنین
انرژی مثبت،
انرژی مثبت چنین چیزی بیشتر مد نظر بود.
برکت منظور هم بود انرژی مثبت. سوخت مسیر. سوخت مسیر رشد هم برکت انرژی مثبت.
دسپول.
دسپول بسیار درجه یک.
با پتانسیل خیلی بالا، مردم بسیار درجه یک، مشتریای بسیار لول بالا دیدیم، داریم تجربه میکنیم، مردم خونگرم و با شخصیت.
آمیوی تاک،
انرژی یک شهر.
این نامگذاری از خودتون انتخاب کردید؟
آره خودم انتخاب کردم. نامگذاریش خواستم از من یه میوه باشه. همین گشتیم گشتیم فکر کردیم تاک مثلا یه چیزی که
آره
خوبه، هیچ فلسفه ای هم باشش نبود.
و واژه آخری که من انتخاب کردم اگه دوست دارید البته، لندکروز.
لندکروز پایان خاطره ها، پایان آرزوها، ببخشید
پایان. زنده باشید، مرسی. من خیلی خیلی لذت بردم آرزوهای عزیز و مطمئنن دوستانی هم که میبینن این گفتگو رو بعدا خودی حالا به ما بازخورد مثبت میدن. من سوالاتی که داشتم پرسیدم، اگه حالا نکته ای صحبت پایانی هست یا پیامی دارید حالا به دوربین یا به هر صورتی که خودتون راحتید بفرمایید.
یه پیام دارم واسه بچهای نسل نوجوان و اوایل جوانی. الان یکم اوضاع یه جوری شده که بچه‌ها رو، جوونا، نوجوونا رو سردرگم کردن. یعنی این شبکه‌های اجتماعی و واقعیت اینا شکاف خیلی بینشون هست. می‌بینم دیگه الان من خیلی می‌بینم. ما هم به لحاظ موقعیت شغلی که داریم خیلی به نظرم مشاوره بگیرم. اون چیزی که تو واقعیت خیلی متفاوته با چیزی که توی مجازی میبینن. یه تعریف میفهمم. ببین یه گاهی اوقات شخصیت یه نفر بالا پایینی رو میطلبه. یعنی یه روز صفر باشه یه روز صد باشه. بعضی شخصیت ها باید این آروم آروم بیاد بالا. اینا الان میکس شدن. اون یکی که شخصیتش صفر و صده میخواد آروم آروم بیاد، اینی که شخصیتش چیز پلکانیه میخواد بیاد ادای اینو در بیاره. خب این میشه که نمیتونن کار کنن، مسیر رو گم میکنن، رسالت خودشونو نمیتونن پیدا کنن. به نظرم این چیزی که خیلی من میبینمش، امیدوارم که بتونن فاصله بگیرن از این داستان، هر کی سر سیستم خودش بره جلو.
و به نظرتون میشه موفق شد؟ یعنی بچه ها ناامید نباشن؟
بله قطعا. من دیدم تو همین شرایطی که همه میگم بده، خب ما صفر ما رو همه دیدم، چجوری شد که الان حالا یکم بالاترمون هم دارم میبینم. این نشونه های رشدن دیگه، اینا یعنی میشه. این از این موضوع. حالا خودم که نباشم، من خیلی رفیق دارم که هیچی نداشتن تو 3 سال، 4 سال، 5 سال همه چیزشون اوکی شده. بله میشه، قطعا میشه. یه چیز دیگه بگم نسبت به دهه های قبل، پول قدرتش کم شده ولی از انحصار خارج شده. قبلا پول دست 5 نفر بود مثال، الان پول دست 1000 نفره. قبلا با 5 نفر همه کاری میتونستم بکنم، یه روز کار میکردم 10 گرم طلا میخریدم. الان اون پول از انحصار در اومده، دست 1000 نفره. درسته همونا کار که بکنن گرم کمتری میتونن طلا بگیرن، ولی همین که از اون حصار در اومده، همین باعث شده که تو دست 90% آدمو بچرخ. این خیلی نعمت خوبیه.
بسیار خوب، بسیار خوب. مرسی از شما آقای رضای یوسف میدی عزیز. من خیلی لذت بردم از گفتگو با شما، مصاحبت با شما، و مطمئنن دوستانی هم که تا این لحظه دیدن، تماشا کردن همین حس رو دارن. مرسی از شما که امروز زحمت کردید، تشریف آوردید، استفاده کردیم، و همینطور از دوستان عزیز که امروز تا این لحظه همراه ما بودن در پادکست کار بلد. تا قسمت آینده همه شما دوستان رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار. خسته نباشید. خدا خدا دست شما در نکنه.